شنوندگان گرامی، ساعت 7:30 دقیقه صبح است. در این مجله خبری خبرها و گزارش های داریم در مورد افغانستان و جهان، اما قبل از نشر آنها توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب میکنیم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید کشورش تلاش‌های دیپلماتیک را به خاطر حل بحران افغانستان افزایش داده است. ایالات متحده نماینده نو قصر سفید را برای افغانستان و پاکستان معرفی نمود تا جای ریچارد هولبرک را که در ماه دسامبر در نتیجه سکته قلبی وفات کرد پر کند. روسیه از ایالات متحده خواسته است که از ساختن پایگاه‌های نظامی دائمی در افغانستان خودداری کند. در ولایات شمالی افغانستان مقامات رسمی میگویند که وضع امنیتی بهتر شده و ده ها نفر از افراد مسلح مخالف به پروسه صلح پیوستند. دیروز ظهر در قرارگاه قوای ایساف در بغلان دو عسکری آلمانی از سوی یک سرباز اردوی ملی افغانستان به قتل رسیده و نه تن دیگر آنها مجروح شدند. ایالات متحده علیه بعضی از صرافی های افغان تظاهرات وضع نموده و آنها را متهم کرده است که پول های غیر قانونی را شستشو میکنند. در لیبیا و بحرین تظاهرات مخالف حکومت ادامه دارد و بین پلیس و مظاهره کنندگان برخوردها صورت گرفته است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که کشورهای شرق میانه و شمال افریقا به تقاضای قانونی مردم خود با زور اسلحه و خشونت پاسخ میگویند. بریتانیا میگوید که جواز صادر کردن اسلحه را به بحرین و لیبیا متوقف ساخته است، زیرا این کشورها بر علیه مظاهره کنندگان از زور کار میگیرند. در این مجله خبری مروری هم داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌های غربی به نشر رسیده. شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت کشورش تلاش‌های دیپلماتیک را به خاطر حل بحران افغانستان افزایش داده است. خانم کلینتون در سخنرانی در مرکز تحقیقاتی جامعه آسیا اظهار داشت طالبان راه دیگر به جز از قطع رابطه با القاعده و پیوستن به پروسه صلح در افغانستان ندارند. وزیر خارجه آمریکا در همین سخنرانیش مارک گراسمن را به حیث نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان نیز معرفی کرد. در گزارش از امید مرزبان جزئیات در این موارد را می‌شنوید.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون میگوید یگانه راه برای طالبان این است که ارتباطشان را با القاعده قطع کنند، قانون اساسی افغانستان را بپذیرند و در آینده در مذاکرات صلح سهم بگیرند. کلینتون این سخن را هنگام سخنرانی در مرکز تحقیقاتی جامعه آسیا در نیویورک گفت. او افزود طالبان نمیتوانند وقت ما را ضایع کنند و یا ما را شکست دهند، بنابراین راه دیگری ندارند به جز اینکه رابطه ایشان را با القاعده قطع کنند. او اظهارات رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما را تکرار کرده گفت برخی از سربازان آمریکایی در ماه جولای امسال خروجشان را از افغانستان آغاز خواهند کرد و تا سال 2014 مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای امنیتی خود این کشور سپرده خواهد شد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت در پهلوی عملیات نظامی تلاش‌ها در دو بخش دیگر نیز در افغانستان افزایش یافتند، یکی تقویت حکومت افغانستان و دوم تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری صلح. هیلری کلینتون افزود آمریکا برای حل معضله افغانستان تلاش‌های سیاسی را آغاز کرده است تا بتواند طالبان را از القاعده جدا سازد و تا به این گونه فعالیت مخالفان مسلح حکومت افغانستان پایان یابد. به گفته هیلری کلینتون در این صورت القاعده تنها خواهد ماند و مجبور به عقب نشینی خواهد شد. هیلری کلینتون این سخنان را در مراسمی گفت که در آن دیپلمات متقاعد آمریکایی مارک گراسمن به حیث نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان معرفی شد. پیش از گراسمن ریچارد هالبروک در این موقف ایفای وظیفه میکرد. او در سن 69 سالگی در 13 ماه دسامبر سال گذشته در نتیجه یک حمله قلبی درگذشت. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون در سخنرانیش گفت مارک گراسمن همپیمانهای آمریکا را خیلی خوب میشناسد و میداند که تلاش‌های مشترک به هدف حل مشکلات موجود را چگونه تنظیم کند. کلینتون ابراز اطمینان کرد که آقای گراسمن در وظیفه جدیدش موفق خواهد بود. گراسمن به حیث سفیر ایالات متحده آمریکا در پاکستان و ترکیه ایفای وظیفه کرده و همراه با ریچارد هالبروک در امضای تفاهم‌نامه دیتون که جنگ بوسنیا را پایان داد نیز کمک کرده است. او از سال 2001 تا 2005 معین امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا بود.
در این میان شنوندگان گرامی، روسیه دیروز از ایالات متحده آمریکا خواست تا پایگاه نظامی دائمی در افغانستان نسازد. وزارت خارجه روسیه در تبصره‌ای در مورد گزارش‌هایی که گویا آمریکا در فکر ساختن پایگاه نظامی دائمی در افغانستان است میگوید حتی بحث کردن در این مورد تلاش‌های صلح را متضرر و کشورهای همسایه افغانستان را خشمگین خواهد ساخت. در اعلامیه نشر شده از سوی وزارت خارجه روسیه آمده است این موضوع سوال خلق می‌کند که در صورت از بین رفتن تروریسم در افغانستان، آمریکا با پایگاه نظامی در این کشور چه نیازی دارد؟ روسیه پیش از این از ایالات متحده آمریکا خواسته بود با ختم ماموریت این کشور در افغانستان، نیروهایش را از پایگاه‌هایی که در قرقیزستان موقعیت دارد نیز اخراج کند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
در ولایت سرپل برای افرادی که از صفوف مخالفین مسلح خارج شده و با پروسه صلح پیوستند، خانه امن ساخته شده است. مقامات سرپل به رادیو آزادی گفتند که نزدیک به 200 تن از مخالفین دولت به اساس یک توافق قبلی اسلحه خود را به زمین گذاشته، با نیروهای دولتی یکجا شدند. به گفته مقامات دولت تصمیم گرفته است برای اجرای تعهد خود به این افراد آموزش‌های فنی و مسلکی ارائه کند. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار در این مورد از ولایت سرپل گزارش می‌دهد.
سید انور رحمتی والی سرپل گفت که از ولسوالی سیاد و کوهستانات نزدیک به 200 تن از افراد مسلح طالبان به پروسه صلح پیوسته. قرار است به خاطر آموزش این افراد 40,000 دلار آمریکایی از سوی قماندانی آیساف در شمال به مصرف برسد. آقای رحمتی افزود این افراد مدت 6 ماه در بخش های سواد آموزی، گلکاری، نجاری و فلزکاری آموزش می‌بینند.
این مرکزی که امروز به نام خانه امن افتتاح شد یک گام بسیار خوب است که اراده دولت و آیساف را برای حمایت از پروسه صلح و ملک سازی نشان می‌ده و امیدوار هستیم که این یک آغاز بسیار خوبی باشه که ما بتونیم گام‌های دیگر را برای استقرار صلح و تامین امنیت سراسری برداریم. این یک مرکز آموزشی است، طبیعی است که شما می‌بینید همینطوری که در اتاق هم نوشته شده، این می‌تونه در زمینه‌های مختلف کسانی که از جنگ دست می‌کشند شما وزن پیمانده اینا را تحت آموزش قرار بده، بهش برنامه‌های حرفه‌ای و فنی را یاد بده تا اونا جذب جامعه شه و جذب کار.
جنرال شان مول هالند معاون قماندانی آیساف در شمال هین گشایش خانی امن ضمن صحبتی گفت پیوستن افراد مسلح طالبان به دولت نقش خوبی در بهتر شدن امنیت سرپل خواهد داشت. ما برای این افراد زمین اشتغال را مهیا می‌سازیم که تا دیگر افراد مسلح که با دولت می‌جنگند دست از جنگ برداشته آموزش ببینند.
We rented out the house. The money was $40,000.
خانه که کرایه گرفته شده، این مقدار 40,000 دلار شاید در حدود 6 ماه مصرف میشه و این خانه اصلاً هدف اساسی این خانه برای برنامه‌های آموزشی برای کسایی که به دولت میپیوندند، البته برنامه‌های مسلکی تا یک راه دیگر به خاطر وظیفه پیدا بکنند. مسلک‌های دیگر ما باشون آموزش می‌کنیم تا مثل کسایی که فعلا در اونجا جنگ می‌کنند، خودم راه دیگه ندارن. اینا وقتی که با دولت میپیوندند، راه‌های دیگه پیدا بکنند تا از اون کار به دست بکشند.
مولوی محمد نادر و ملا ابوبکر که پیش از این در ولسوالی سیاد فعالیت داشتند، در تازگی با دولت یکجا شدند. از این اقدام دولت اظهار خوشی نموده، وعده نمودند که بعد از این در راه صلح و برادری قدم بردارند.
این خانه امن است، برای فعلا ما در این خانه امن اینجا هستیم. اینا گفتن که ما بعضی درس‌های آموزش است، بخش مالداری و بخش زراعت و بخش ماشین‌آلاتی رو وعده کردن که ما برای شما کمک می‌کنیم.
به نفع همه مردم ما، ملت ما، برای دولت ما است. خیلی خوب است. اینا ولی همین کارا نبود، همین بیکاری ها و همین گپا بود که مردم در کو بر اومده و
پیش از این مقام های حکومتی نیز از پیوستن سطح مخالف مسلح دولت همراه با جنگ افزارهایشان در ولایت های مختلف با ویژه در شمال کشور خبر داده و گفته بودند که بسیاری از مناطق از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده است.
با آغاز پروسه صلح و پیوستن مخالفین مسلح به این روند، صلح و امنیت در سطح ولایت فاریاب نیز نسبت به ماه‌های گذشته بهتر شده است. مقامات ولایت فاریاب به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که در تحرکات مخالفین مسلح در این ولایت نیز کاهش قابل ملاحظه دیده می شود. در این رابطه خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها با مل پاسوال سید احمد سامی، قماندان امنی ولایت فاریاب، مصاحبه انجام داده است که آقای سامی در پاسخ به اولین سوال خبرنگار چنین می گوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرار معلوم در طول مدت تقریبا دو ماه بالاتر از 60 نفر در سطح ولایت فاریاب به پروسه صلح پیوستند. شما ایره می دانین که تسلیمی یا جدا شدن حتی یک نفر هم از بدنه طالب تأثیر مثبت خود به طرفداری از صلح و طرفداری از امنیت داره و تأثیرات منفی خود به طرف طالب داره. و قسمی که ما قبلا از طریق رسانه های گروهی می شنیدیم، از طریق تلویزیون ها می دیدیم، یا همه روزه یا هفته دو بار بار سه بار جنگ زد و خورد، حمله بالای پسته ها خصوصا در ساحات قرماج و قیصار و بعض مناطق دیگه دوام داشت. قراره که من میفهمم مدت تقریبا چیز کم یک ماه شده که فعالیت طالب ها در سطح ولایت فاریاب تقلیل یافته.
قسمی که خود شما فرمودید طی یک ماه گذشته صرف دو رویداد امنیتی در سطح فاریاب به وقوع پیوسته. دقیقاً این مسئله نشانگر فعالیت نیروهای امنیتی هست یا که پیوستن مخالفین مسلح هم روی موضوع تاثیرگذار بوده؟
هر دو تاثیرات خود داره، هم تسلیم شدن های برادرای ناراضی که فعلا به نام طالب هستند، تسلیم شدن های عزی تاثیرات خود داره، و هم کارهای قوات های مسلح هم از اردوی ملی، پلیس ملی، قوای سرحدی، امنیت ملی و قوات های آیساف.
در آینده ها چه کارهایی صورت بگیرد تا بقیه مخالفینی که در برابر دولت قرار دارند دست از مخالفت و خشونت برداشته و به صدای صلح لبیک بگویند؟
البته به تسلیم شدن به پروسه صلح و کار کردن در بین طالب ها در اینجا یک هماهنگی و تشریک مساعی بر ما ضرور است. ما ارگان های نظامی و ارگان های ملکی، خصوصا ارگان های نظامی، بین هم تشریک مساعی و هماهنگی داشته باشند و گذشته از اگر در بین مردم کار شوه دی تسلیمی ها یا پیوستن ها به پروسه صلح افزوده میشه.
محترم قمندان صاحب، شما به عنوان عضو شورای صلح فاریاب و مسئول امنیتی ولایت بگوین که چه سهولت هایی به منظور بهتر شدن زندگی افراد پیوسته به صلح مساعد ساخته شوه که تا در آینده ای افراد دوباره به صفوف شورشیان قرار نگیرند.
دی پروسه یگانه شرط کاریابی هست. کسایی که امروز در پروسه صلح می پیوندند، دولت مطابق پروسه صلح، مطابق رهنمودی از او با اونا کار شود.
مصاحبه بود با سید احمد سامی، قمندان امنی ولایت فاریاب، که در مورد پیشرفت ها در صحای صلح در این ولایت صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
شنوندگان گرامی، بعد از ظهر روز جمعه در قرارگاه امنیتی آیساف در ولایت بغلان حادثه رخ داده است که گفته می شود در آن دو سرباز آلمانی کشته و 9 تن دیگر جراحت برداشتند. رئیس شورای ولایتی بغلان در این زمینه به رادیو آزادی گفت به اساس معلومات او این سربازان در اثر تیراندازی یک عسکر اردوی ملی کشته و زخمی شدند. شرح بیشتر در گزارش از بشیر احمد غزالی از بغلان.
با آنکه مقامات امنیتی در ولایت بغلان در مورد جزئیات این حادثه تا حال ابراز نظری نکرده اند، ولی محمد رسول محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت بر اساس معلومات او یک عسکر اردوی ملی بالای عساکر ایساف مربوط به کشور جرمنی در ولایت بغلان حمله ور شده و در آن 2 تن را کشته و 9 تن دیگر را زخمی کرده است.
چیزی که ما خبر دارم کدام عسکری اردوی ملی بوده در پوزیشن ای از طرف طالبا قبلا سازماندهی شده بود، همین نیروهای آلمانی مچن کدام تعلیمات داشته یا کجای تجمعی داشتن بودی همین سوال کنه همیشه اونش دامه کنه بگه ذرا بکنه میزه میزنه دوتا میمره 9 نفر زخمی میشه و اوی هم خیلیش کشته شده اونا حال تمام منطقه رو محصره کنن که رو میمونن داخل.
و منشی عبدالمجید والی بغلان وقوع یک حمله بر این نیروها را تایید کرد، ولی در مورد اینکه حمله کننده کی بوده و در آن چه حادثه‌ای اتفاق افتیده است چیزی بیان نکرد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیوی آزادی گفته است که در اثر حمله یک عسکر افغانی بالای سربازان خارجی 9 تن کشته شدند، ادعایی که تا هنوز مقامات امنیتی در مورد آن ابراز نظری نکردند. باید گفت اگر این موضوع که نیروهای ایساف در ولایت بغلان از سوی عساکر افغان کشته میشوند صحت باشد، این اولین بار است که چنین واقعه‌ای در ولایت بغلان اتفاق میافتد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه این مجله خبری. حالا توجه شما را بار دیگر به سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان جلب میکنیم. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید کشورش تلاش‌های دیپلماتیک را به خاطر حل بحران افغانستان افزایش داده است. ایالات متحده نماینده نو قصر سفید را برای افغانستان و پاکستان معرفی نمود. روسیه از ایالات متحده خواست که از ساختن پایگاه‌های نظامی دائمی در افغانستان خودداری کند. در ولایت شمالی افغانستان مقامات رسمی میگویند که وضع امنیتی بهتر شده و ده ها نفر از افراد مسلح مخالف به پروسه صلح پیوستند. ایالات متحده علیه بعضی از صرافی‌های افغان تعزیرات وضع نموده و آنها را متهم کرده است که پول‌های غیرقانونی را شستشو می‌کنند. در لیبیا و بحرین تظاهرات مخالف حکومت ادامه دارد و بین پلیس و مظاهره کنندگان برخوردها صورت گرفته است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که کشورهای شرق میانه و شمال افریقا به تقاضای قانونی مردم خود با زور اسلحه و خشونت پاسخ میگویند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را بر بعض مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌های غربی به چاپ رسیده است جلب میکنیم. قادر حبیب.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان بهترین راه حل بحران افغانستان برای آمریکا خارج شدن از این کشور می باشد. در این مطلب که توسط یک سناتور حزب دموکرات آمریکا نوشته شده آمده است که رئیس جمهور آمریکا، معاونش و دیگر مقامات نظامی این کشور در مورد حضور قوای آمریکا در افغانستان برای سالهای دوامدار صحبت می کنند و حتی خواهان ساختن پایگاه‌های نظامی در افغانستان هستند. اما روزنامه سوال میکند که آیا این نظریات در بین مردم آمریکا هم طرفدار دارد؟ به نوشته سناتور جیمز مک‌گاورن، جنگ افغانستان چه از نگاه جانی و چه از نگاه مالی به ضرر آمریکا تمام میشود و بهترین راه خاتمه دادن به این مشکل بیرون شدن از این جنگ است. به نوشته روزنامه، آمریکا به عوض یک برنامه حضور دوامدار در افغانستان باید یک برنامه خروج را تهیه کند. سناتور مک‌گاورن می‌نویسد این تصمیم چنین معنایی ندارد که مردم افغانستان را رها میکنیم، بلکه ما استراتژی کنونی جنگ را ترک میکنیم، زیرا این استراتژی موفق نیست و نه تنها به افغانستان امنیت نیاورده، بلکه تهدیدها به امنیت آمریکا را هم از بین نبرده است. خبرگزاری رویترز هم مطلب تحلیلی را در مورد افزایش گروگانگیری در ممالک مختلف جهان از جمله افغانستان به نشر رسانده که در بخش از آن می‌نویسد گروگانگیری در افغانستان به یک تجارت خوب تبدیل شده است، زیرا هر باری که یک خارجی در افغانستان گروگان گرفته می‌شود، ربایندگان بین 300 تا 750 هزار دلار برای آزادی آن تقاضا میکنند و قیمت رهایی یک گروگان داخلی بیش از 100 هزار دلار می باشد. بنوشته خبرگزاری، بعضی اوقات خارجیان اگر زنده مانند تا 300 روز در اسارت به سر میبرند تا زمینه برای رهایی آنها فراهم شود، که این عمل در کار مؤسسات خیریه مشکل ایجاد میکند، زیرا کارمندان آنها از ترس اینکه اختطاف نشوند طور شاید و باید کار نمیکنند و پولهای خیریه به جاهایی که باید برسد نمیرسد. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلب دیگری هم در مورد افغانستان دارد که در آن مینویسد امروز در بعضی مساجد امامان رسما بر علیه قوای خارجی تبلیغ میکنند. به نوشته روزنامه، در بعضی مساجد افراد ملکی و نظامی خارجی که برای خدمت و تامین امنیت به افغانستان رفتند اشغالگر، صلیبی ها و یهودی ها خطاب می شوند، که این عمل احساسات مردم افغانستان را علیه خارجی ها تحریک می کند و در راه کار آنها مشکل ایجاد می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، وزارت خزانه آمریکا بالای شماری از شرکت های صرافی افغانستان تعزیرات وضع کرده است. دلیل وضع این تعزیرات دست داشتن این شرکت ها در شستشوی یا غیر قانونی شستشو یا قانونی ساختن پول هایی که از راه های غیر قانونی به دست آمده است خوانده شده است. امید مرزبان گزارش دارد در همین رابطه.
وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا بالای یکی از صرافی‌های عمده افغانستان تعزیرات وضع کرده و ادعا کرده که این صرافی در شستشوی پول برای قاچاقبران مواد مخدر دست دارد. همراه با صرافی نوی انصاری بالای 15 صرافی و افراد دیگر نیز این تعزیرات وضع شدند و نام حاجی عبدالله بارکزای انصاری رئیس شرکت نوی انصاری نیز در فهرست سیاه حکومت آمریکا درج شده است. وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا این افراد و شرکت‌های صرافی را متهم می‌کند که از سال 2007 تا 2010 میلیاردها دلار پول مواد مخدر را به بیرون از افغانستان و یا از بیرون به داخل افغانستان انتقال دادند. وزارت خزانه و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا همچنان از ارتباط نزدیک این افراد و شرکت‌ها با شورشیان و مقامات بلندپایه سیاسی سخن گفتند. این دو اداره همچنان میگویند افراد و شرکت هایی که بالایشان تعزیرات وضع شده با جدیت در تجارت مواد مخدر دخیلند. در اعلامیه وزارت خزانه آمریکا در این مورد آمده است که شرکت نوی انصاری پول دو قاچاقبر به نام های حاجی عزیزالله علیزی و حاجی جمعه خان را در دبی شستشو کرده است. نام های حاجی عزیز الله علی زای و حاجی جمعه خان در گذشته در فهرست سیاه وزارت خزانه ایالات متحده درج شده بود. مقامات میگویند حاجی عزیز الله علی زای یک قاچاقبر بزرگ در جنوب آسیا است و حاجی جمعه خان بین افغانستان، پاکستان و ایران تریاک، مورفین و هیروئین قاچاق میکند. در افغانستان شرکت های صرافی منابع مهم تبادله و انتقال پولند و حتی حالا که شرکت های انتقال پول و بانک های متعدد در افغانستان فعالیت میکنند، تعداد از افغان ها پولشان را از طریق صرافی ها به بیرون از افغانستان و یا از بیرون به داخل افغانستان انتقال میدهند. مقامات آمریکایی نام این افراد و شرکت های صرافی را در ادامه تلاش هایشان به هدف جلوگیری از قاچاق پول و مواد مخدر در فهرست سیاه درج کردند. از سال 2000 میلادی تا به حال نام های 900 شرکت مشابه در فهرست سیاه حکومت ایالات متحده آمریکا درج شدند.
شنیدید که چندین فرد و شرکت صرافی افغانی در فهرست سیاه وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا درج شدند. اما تا چه حد این شرکت ها در داخل ایالات متحده فعالیت می کنند و چگونه این تغییرات می تواند روی فعالیت آنان تاثیر بگذارد؟ این سوال ها را امید مزبان در گفتشنود از آذرخش حافظی، مسئول رابط بین المللی اتاق های تجارت افغانستان پرسیده است. آقای حافظی می گوید:
خب یقینا دیگر تاثیر نمی کند. تاثیر میشه است که اعتماد مردم به سیستم مالی کم میکنه. مثلا مسئله کابل بانک یک مقدار زیاد ضربه زد نظام بانکداری ما را، و هم که صرافی را که یک بدیل برای زنی و شکل عنانهی بانکداری در افغانستان است، یا هم وقتی که شهرت خراب پیدا بکنن و اینا فعالیتشان با تشویش و با یک نوع ترس و حراس و تعقیب قانونی و با نام بردن بلک لیست دیگه کار شود، به این ترتیب در مجموع ما آرامش زیری و یا اکانومیک سیکالوجی یا اصطلاح روانشناسی اقتصادی مردم صدا میزنه.
چقدر ادعای وزارت خزانه آمریکا میتونه درست باشه در مورد از این که از طریق صرافی ها پول شستشو میشه یا از طریق صرافی ها پول غیر قانونی به شبکه های قاچاق مواد مخدر انتقال میشه؟ آیا چنین کارهایی به نظر شما امکان داره در افغانستان و میشه از طریق صرافی ها؟
اگر این کار صورت بگیره، استثنا هم در مورد این که در نظرازی که در تمام ولایت افغانستان صرافی وجود داره و نمایندگی های بانک های خصوصی وجود داره و رفت و آمد ها وجود داره، این که اگر یا به موارد مشخص اشاره میکنن، باید در این مورد اسناد وجود داشته باشه. اگر از دولت افغانستان تقاضا به عمل میاد که شما این تحقیق عدلی و قضایی بکنید، به اون صورت باید اسناد موثق وزارت خزانه داری امریکا بتن که طرف قناز جامعه تجاری افغانستان و همو سیستم مالی عنانوی بانک صرافی هست بوده باشه.
شنوندگان گرامی، مصاحبه بود با آذرخش حافظی، مسئول رابط بین المللی اتاقهای تجارت افغانستان، که در مورد در فهرست سیاه وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا گذاشته شدن چند فرد افغان صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یک گرد همایی به روز جمعه از طرف دولت ایران سازماندهی گردید تا به طرفداران رژیم اجازه داده باشد خشم و انزجارشان را علیه جنبش مخالف به نمایش بگذارند. تلویزیون دولتی ایران نشان داد که جمعیت بزرگ مردم در تهران بعد از نماز جمعه به سوی میدان انقلاب می روند و شعارهای ضد آمریکا، ضد اسرائیل و همچنان ضد رهبران مخالف سر می دهند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که فشرده آن را از غفور متین میشنوید.
دولت ایران گرد همایی را به روز جمعه در میدان انقلاب در تهران سازماندهی نمود تا به طرفداران رژیم فرصت داده باشد علیه فعالین مخالف که در هفته جاری به تعداد کثیری به سرکار ریختند و دست به تظاهرات ضد دولتی زدند معامله بالمثل کنند. با گزارش تلویزیون دولتی ایران، راهپیمایی های مشابه در سایر شهرهای ایران نیز صورت گرفت. مقامات رژیم ایران قبلا از طرفداران خود خواسته بود تا ضد تظاهرات مخالفین صحنه آرایی کنند و خشم و نفرتشان را به گفته آنها علیه رهبران فتنه‌گران نشان بدهند. تلویزیون دولتی ایران نیز نشان داد که یک جمعیت بزرگ مردم، زن و مرد، بعد از نماز جمعه و سوی میدان انقلاب روان بودند، عکس‌های فعلی و قبلی رهبر عالی را با خود حمل می‌کردند و شعارهای ضد آمریکا و ضد اسرائیل سر می‌دادند.
آمریکا!
مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل. تلویزیون دولتی ایران نیز مصاحبه‌های زنده با تظاهر کنندگان را پخش نمود که در آن هر دو رهبر عمده جنبش مخالف میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به مرگ و خونریزی همه کسانی که در دو سال گذشته کشته شدند متهم نمود. تظاهر کنندگان همچنان تقاضا می نمودند موسوی و کروبی که اکنون تحت نظارت قرار دارند محاکمه شوند.
موسوی و کروبی اعدام باید گردند. بلند، موسوی و کروبی اعدام باید گردند.
موسوی و کروبی باید اعدام شوند. نمایندگان رهبر عالی آیت الله علی خامنه‌ای و ملا امامان مساجد در ولایات مختلف هم تقاضا نمودند تا موسوی و کروبی به علت سازماندهی تظاهرات ضد دولتی 14 مای فوریه مجازات شوند. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به چند خبر از جهان جلب میکنیم. نارامی ها در لیبیا هنوز هم ادامه دارد. فعالان مخالف حکومت لیبیا میگویند که مظاهره کنندگان برای کنترل شهر البیضا که در 200 کیلومتری شمال شرق بنغازی موقع دارد با قوای امنیتی در برخورد میباشند. مقامات شفاخانه ها به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که در برخورد های دو روزه حداقل 23 مظاهره کننده کشته و صدها نفر دیگر مجروح شدند. در بنغازی مظاهره کنندگان بعد از مراسم جنازه 15 نفری که توسط قوای امنیتی لیبیا در این شهر کشته شده بودند، بار دیگر با پلیس برخورد کردند. بنغازی دومین شهر کلان لیبیا می باشد. این نارامی ها بر معمر القذافی که از سال 1969 تا حال رهبر لیبیا می باشد، فشار زیاد وارد کرده است. به اساس گزارش ها، مظاهرچیان ضد حکومت در لیبیا دیروز دفتر رادیوی دولتی را در شهر شرقی بنغازی آتش زدند. یک مقام دولتی که این گفت که این رویداد عمل مظاهره شنان یک جرم بر علیه امنیت ببخشید یک مقام دولتی که این رویداد را تایید کرد این عمل مظاهره شنان را جرم بر علیه امنیت و ثبات در لیبیا خوانده است. در حالی که نارامی ها در شرق میانه و شمال افریقا ادامه دارد، در بحرین قوای امنیتی بار دیگر به سمت مظاهره کنندگان تیراندازی کردند. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، دیروز در نزدیکی میدان مرکزی مانامه پایتخت بحرین حداقل 60 نفر زخمی شدند. پادشاه بحرین ملک حمد بن عیسی آل خلیفه اظهار داشت از ولیعهد خواسته است که مذاکرات ملی را با گروه ها شروع کند تا بحران در این جزیره سلطنتی خاموش شود. رهبر مهم شیعه های بحرین شیخ عیسی قاسم حمله پلیس بر مظاهره کنندگان را قتل عام خوانده و گفته است حکومت دروازه های مذاکره را بسته است. یک مقام بلندرتبه اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز گفت قوای امنیتی در کشورهای مانند لیبیا و بحرین در پاسخ به خواسته های قانونی مردم از قوای بیش از حد غیر قانونی استفاده کردند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نوی پیلی کشته شدن مظاهرچیان را در الجزایر، بحرین، ایران، عراق، لیبیا و یمن محکوم کرد. خانم پیلی گفت منطقه شرق میانه و شمال افریقا از غضب به جوش آمدند. اعلامیه خانم پیلی توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما هم انعکاس داده شد. سخنگوی قصر صفحه جکانی اظهار داشت رئیس جمهور اوباما در مورد خشونت‌ها در بحرین، لیبیا و یمن عمیقا نگران می‌باشد و حکومت‌های این کشورها خواسته است که در برخورد با مظاهره کنندگان از خویشتنداری کار بگیرند. حکومت بریتانیا میگوید بعضی از جوازهای فروش اسلحه را به بحرین به خاطر حرکت خشونتبار قوای امنیتی این کشور علیه مظاهره کنندگان فسخ میکند. وزارت خارجه بریتانیا گزارش میدهد که جواز صادرات اسلحه به لیبیا هم لغو شده و بررسی صادرات اسلحه به یمن نیز دوام دارد. در اعلامیه وزارت خارجه بریتانیا درباره صادرات اسلحه به این کشورها جزئیات داده نشده است. ایالات متحده آمریکا یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که در آن ساختمان مساکن برای یهودیان در مناطق فلسطینی محکوم می‌شد، ویتو کرد. 14 عضو دیگر شورای امنیت به طرفداری لایحه این قطعنامه رأی دادند. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد سوزان رایس به اعضای شورای امنیت گفت: در مورد این ویتو نباید سوء تفاهم ایجاد شود که گویا آمریکا از ساختمان اقامتگاه‌های یهودیان در این مناطق حمایت می‌کند. فلسطینی ها می گویند که ویتوی قطعنامه پیشنهادی از سوی کشورهای عرب توسط آمریکا به اهداف صلح ضربه وارد می کند و به اسرائیل زمینه را مساعد می سازد که از تعهدات خود فرار کند. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد مارک لایل گراند که به نمایندگی از بریتانیا، فرانسه و آلمان صحبت می کرد، اعمار شهرهای یهودی نشین را در ساحل غرب محکوم نمود. اسرائیل از این اقدام آمریکا استقبال کرده و از اداره رئیس جمهور اوباما اظهار سپاس نمود. این اولین بار است که اداره رئیس جمهور اوباما از قدرت ویتو خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده میکند. پایان اخبار.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی.